بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دوستان بزرگوار من، امیدوارم شب خوبی رو داشته باشین. خب اینجا در تهران داره بارون میباره و میدونی که لحظات بارش باران لحظات استجابت دعاست برای بنده و خودتون و همه عزیزانی که زحمت میکشند در راه خدا. دعا بکنید در این لحظات که خدا بهشون توفیق بیشتری بده و دستشون رو بگیره و نگهشون داره از لغزش. دوستان، دو جلسه گذشته میدونم مباحث برای بعضی از عزیزان سنگین بود، اما راهکار دیگه ای نداشتیم چون مبحث سنگین و پیچیده ایه و همینطور که میدونید در گذشته خیلی این مبحث رو کج راه رفتن و اشتباهات زیادی تو این داشتن، تا اینجا رسید که حتی ذوالقرنین به فضایی هم رسیدن و گفتن که ممکنه فضایی باشن. یعنی انقدر این مبحث به حال پیچیده بود و ما سعی کردیم که حرف به حرف و کلمه به کلمه در این آیات بریم جلو و در واقع تعمق کنیم و تفقه کنیم تا راه اشتباه نریم و سطحی نگذریم از این آیات که دچار اون اشتباهات بشیم. دوستان، مبحث ذوالقرنین مبحث روز شده و هستش. علتش اینه که دشمن چند وقتیه برنامه ریزی شدیدی کرده برای جریان باستان گرایی و حتی باستان پرستی و زرتشت گرایی و تقریبا الان جریان اول مخرب اعتقادات درون فضای مجازی به دست این گروه هستش و هزینه ها بیشترین هزینه ها صرف این گروه میشه و بسیار هم فعال هستن در شبکه ها و خب خیلی روی اینها مانور میدن، روی این ذوالقرنین دست گذاشتن و برای همین ما تصمیم گرفتیم که این مبحث رو بیشتر باز کنیم. حالا بریم سر بحث علمیش. دوستان بزرگوار، در ماها و سالهای گذشته عزیزانی اومدن و خب تقریبا شبیه به این ترجمه‌ای که من تا حالا بهتون ارائه دادم ترجمه هایی کردم و نزدیک شدن به حقایق و البته خب انتساب دادن همونجوری که میدین، مثلا دعای استاد رائفی پور انتساب دادن به حضرت صاحب الزمان ذوالقرنین. اما من سعی کردم تو این تحقیق شخصیت در نظر گرفته نشه، چون اگه شخصیت رو شما اول در نظر بگیرید بعد آیات رو برید جلو، مجبورید در ترجمه، یعنی ناخودآگاه در ترجمه و در تحقیقتون چرخش پیدا میکنه به سمت اون شخصیته و در واقع یک ترجمه بیرون میاد که یه مقدارش چرخش داره. همینجور که قبلا این کار رو کردم و خب دیدی که هم اصلا بعضی جاها دیگه کلن آیات و اصلا و کلمات و معنیش رو عوض کردن که چرخش پیدا کنه به اون فردی که مورد نظرش بوده، محقق، و گفتیم خب یکیش همون محقق هندی بوده که اصلا کاملا خیلی از این کلمات رو چرخش داده و اصلا معنیش رو متفاوت کرده. چشمه رو کرده دریا، مثلا گل سیاه رو کرده سیاه، بعد همینجوری همه رو بفت تبا و سبعوار کرده که لشکرکشی، اصلا چیزی که اصلا به هم ربطی نداره و ما سعی کردیم که اینجوری نباشه، چون این نوع روش خطرناکی است، باعث میشه که ما تفسیر به رأیمون کنیم و ترجمه به رأیمون کنیم، یعنی اون رأیمون هم اون شخصیتی که در نظر گرفتیم هستش. بعد من سعیمون این بود که یک با توجه به معنی محض آیات و روایاتی که از اهل بیت در این زمینه داریم یک قالب صحیح در بیاریم از این آیات و روایات، بعد بگیم که خب این قالب در اومد، حالا میتونیم شخصیت های متفاوت رو درون این قالب بذاریم و بگیم که خب این قالب اندازش هست یا نه. اگه اندازش بود که میتونیم بگیم آقا این فرد میخوره به این معیار، اگه اندازه نبود که اصلا میذاریم کنار. و تمام سعی این بود که قالب در بیاد. خب تو اون دو جلسه گذشته من تقریبا حدود 40-50% از این قالب که در اومده بود خدمتون ارائه کردم. و دوستان فعلا کاندیدایی در ذهنتون در نظر نگیرید، حتی اونی که آقای رائفی پور یا در کتاب ذوالقرنین گفته شده حضرت صاحب الامر یعنی امام 12 شیعیان و منجی که برای روایت که از اهل سنت اومده در مورد هم منجی که حضرت پیامبر گفته به نام محمد، اونو در نظر نگیرید. اصلا اینو از ذهنتون بذارین کنار که مقایسه کنید، چون میخوایم واقعا قالب در بیاد. بعد از اون که قالب در اومد میتونیم همه رو بذاریم و مقایسه کنیم. چون همین الان بنده چند تا دیگه کاندیدا برای این تا همین مثلا 70-80% که خودم رفتم جلو دارم، یعنی میتونیم اونها رو هم در نظر بگیریم، اما وقتش نیست که بررسی کرد و وقتش نیست که الان قالب اینها رو درون اون قالب گذاشت، چون هم قالب کامل نیست، هم اونها هم بررسی و اندازه گیری شخصیت با قالب هم خودش زمان بره. اما انشالله که خدا توفیق داد و وقتش رسید این کار رو انجام میدیم. دوستان من یک ترجمه تا اینجا گفته شده من براتون خواهم گذاشت. یه مقدار بدقولی شد، بعضی از دوستان یعنی قبل جلسه قبل قول داده بودم که یه خلاصه ای از مطالب بذارم و یه با چیز روان با ترجمه روان، اما خب نتونستم، وقت نشد، دوستان ببخشید. انشالله من تا اینجا یک در مثلا حد مثلا چند خط و نهایت یک صفحه از مطالب گذشته خلاصش رو خواهم گذاشت، حالا به صورت ترجمه. بعد که انشالله فرصت بعدی که نوبت بنده شد و اومدم زو ادامه آیات دادیم، دوستان اون خلاصه رو در ذهن داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت همه بزرگواران. مبحثی که قرار هست امشب ارائه بشه خدمتتون در ادامه مبحث ذوالقرنین هست که آقای مهدوی در جلسات قبل مبحث قرآنیش رو ارائه دادن. قرار هست که امشب این مبحث از لحاظ تاریخی بررسی بشه. اما نیاز هست قبل از پرداختن به خود مسئله ذوالقرنین و ارتباطش با کوروش، مقدمه رو راجع به تهدیدات باستانگرایی عرض کنم خدمتتون. همه دوستان عزیز مطلع هستند که ما در دوره‌ای قرار داریم که شاهد هجوم انواع افکار انحرافی علیه اسلام و تشیع هستیم. اختلافات بین شیعه و سنی که بعد از وفات پیامبر به وجود اومد و بعدها در دوره‌های تاریخی اشکال متفاوتی به خودش گرفت. بعدها هم شاهد حضور و بروز انحرافات و فرقه هایی که ضربه های بیشتری رو به بدنه اسلام زدن. وهابیت بیشتر در اهل تسنن و بعدها بهائیت که بیشتر در شیعه اتفاق افتاد و این روزها با مسئله داعش و ناامنی هایی که در منطقه به وجود آورده، این تهدیدات رو تا حد زیادی میتونیم درک بکنیم. اما در رأس همه این جریانات این روزها در اغلب کشورهای خاورمیانه که بیشترشون از تمدن و پیشینه چند هزار ساله هم برخوردار هستند، شاهد کشمکش‌های قومی قبیله‌ای و مذهبی و تفاخر به باستان و باستانگرایی هستیم که در ایران هم متأسفانه به شدت رو به گسترش هست، مخصوصا بین نسل جوان. خب این برنامه که در حال اجراست در خاورمیانه یک برنامه صهیونیستی آمریکایی هست که چند سال در کشورهای خاورمیانه در حال اجراست و این روزها در حال نتیجه گرفتن. بله دوستان، اگر که به نقشه دقیق نگاه بکنید، این نقشه همون نقشه خاورمیانه جدید هست که برای اولین بار خانم رایس این رو مطرح میکنه در سال 2005. هدف این طرح تقسیم کردن کشورهای خاورمیانه به کشورهای کوچکتر بر اساس اقلیت‌ها و توایف موجود در اون هست. برای اولین بار این طرح رو در جنگ 33 روزه لبنان کلید زدن و قرار بود که بعد از این ادامه پیدا بکنه. اگر که به نقشه دقت بکنید میبینید که ترک ها و آذری زبان های ایران با جمهوری آذربایجان متحد میشن و در جنوب عرب زبان های ایران با شیعیان عراق و شیعیان عربستان به هم ملحق میشن. عراق رو هم به دو قسمت تقسیم کرده، البته به سه قسمت، عراق شیعه، عراق سنی و عراق کردستان. در حقیقت کردهای ایران هم از سمت غرب جدا میشن و به کردهای عراق و کردهای ترکیه میپیوندن. در سمت شرق ایران افغانستان به ایران ملحق میشه و در جنوب شرقی پاکستان با سیستان و بلوچستان که از شهرهای ایران هم هست به هم دیگه میپیوندند و ایالتهای متفاوتی رو به وجود میارن. در این بین یه سری کشورها کلا محو میشن و ماهیت خودشون رو از دست میدن. کویت، قطر، بحرین، فلسطین به طور کل از بین میرن. لبنان به 8 قسمت تقسیم میشه، سودان به 4 قسمت تقسیم میشه. علی ای حال اتفاقی که میفته تجزیه شدن کشورهای خاورمیانه هست. و اما در حقیقت با شکست خوردن رژیم صهیونیستی از لبنان در جنگ 33 روزه تا حد خیلی زیادی این طرح با شکست مواجه شد که بعدها قرار شد در سال 2014 مجددا این طرح به اجرا در بیاد. اما چرا این طرح به صورت علنی مطرح شد؟ در صورتی که به نظر میرسه این طرح باید یک طرح مخفی باشه که بتونن اون رو در طولانی مدت اجرا کنن. ببینید، اونها خیلی واضح و قاطع اعلام کردن که عامل رکود اقتصادی و فرهنگی در خاورمیانه اسلام هست و در حقیقت معضل اصلی رو اسلام معرفی کردن و ناامنی هایی که خودشون در منطقه ایجاد کردن رو نسبت دادن به اسلام و در حقیقت گفتن اگر که این اختلافات قومی و قبیله‌ای حل بشه در خاورمیانه، جنگ و نزاع به طور کامل تموم میشه، در صورتی که این طرح در حقیقت ایجاد جنگ و ناامنی در منطقه هست. ببینید، اگر قرار باشه که این طرح اجرا بشه از روش نظامی، مسلما هزینه زیادی رو برای آمریکا و اسرائیل در پی خواهد داشت. اما اونها روش های ساده تری رو انتخاب می کنند و طولانی مدت تر، یعنی با زمان بیشتر. با اختلافاتی که ایجاد می کنند عملا باعث می شن که مردم خودشون ادعای جدایی طلبی داشته باشن، یعنی اقوام مختلف بخوان که جدا بشن از اون کشورها. و این روش به همون سادگی هست که فکر میکنیم، یعنی در حقیقت با اختلافات قومی قبیله‌ای که ایجاد میکنه و تفاخری که به باستانهای حالا این اقوام ایجاد میکنه، سریعتر به هدف خودش خواهد رسید. مجددا اگر به نقشه نگاه بکنید، یه قسمت بزرگی از ایران رو نوشته ایران پرشین و در حقیقت این قسمت از ایران خیلی زیاد تحت تأثیر باستانگرایی هست، یعنی باستانگرایی که سالها پیش ایجادش کردن با ایدولوژی قوی که اسلام و قرآن داره و به خصوص برای ما ایرانی ها که اکثرا شیعه هستیم و پیرو ائمه علیه السلام، پیاده کردن همچین برنامه‌ای برای تجزیه ایران یکم کار مشکل تری هست. بنابراین اول باید اسلام رو و قرآن رو حذف بکنن در اعتقادات مردم، و خب برای از بین بردن اعتقادات روش هایی رو در نظر گرفتن. من حالا به چند تا آیتمش اشاره می کنم و دوستان سعی کنن دقت کنن، مطمئنا در فضای مجازی با اینها برخورد داشتن. اولین روشی که در نظر گرفته شده برای از بین بردن اعتقادات، ایجاد شبهه و توهین به مقدسات مسلمانان و به خصوص شیعیان هست. البته دوستان، دامنه این توهین ها به شدت زیاد هست و به خصوص شبهاتی که ایجاد کردن، و اگر من الان بخوام اونها رو بذارم، فکر میکنم که مثلا ما تا 4 یا 5 جلسه باید پاسخ به شبهات داشته باشیم. حالا علل حساب به همین دو مورد اکتفا میکنم. بله دوستان، اگر که به تصاویر دقت بکنید کاملا مشاهده میشه که میخواد مثلا قوم فارس و عجم رو بر عرب برتر نشون بده و در حقیقت یک نوع عرب ستیزی دیده میشه. جدیداً خیلی در فضای مجازی دیده میشه و یا حتی در فضای واقعی که خیلی ها معتقد هستند که اسلام متعلق به اعرابه و ما ایرانی هستیم و نباید دین اعراب که از ما پایین تر هستند رو بپرستیم، که متاسفانه خیلی از جوانها رو به سمت دین گریزی کشونده. مورد سوم هم افتخار به سلطنت و کشورگشایی هست به جای حق‌گرایی، و خب میبینیم که افتخار کردن به پادشاهان باستانی، هرچند که فتوحات زیادی داشتند و حتی با خونریزی، بیشتر عامل تفاخر هستند تا رهبران مذهبی یا شخصیت‌های اسلامی. و در حقیقت نتیجه چنین فکرهایی که در انتشارش هم جدیداً خیلی تلاش میشه، عکسهایی هست که در ادامه براتون میذارم. در حقیقت اعتقاداتی کاملاً سست شده از بین رفته و به انحراف کشیده شده. حالا آیا در اسلام نشانی از برتری قومی و نژادی دیده میشه؟ آیا اسلام یک همچین ایدئولوژی رو داره به عنوان یک دین؟ در ادامه آیات رو میذارم که کاملا خلاف این جریاناتی هست که علیه اسلام داره پیش میاد. میرسیم به ریشه کل این جریاناتی که در خاورمیانه و در ایران دیده میشه. ببینید، فراماسون ها و صهیونیست ها معتقد هستند که منجی اونها در حقیقت شیطان هست و باید زمینه رو برای ظهورش آماده بکنن. بنابراین مجبورن که دین زدایی بکنن و برای خودشون جبهه قوی تری رو تشکیل بدن و برای خودشون به عبارتی یک لشکری رو تشکیل بدن. بنابراین مجبور هستن که در کشورهای اسلامی اسلام و قرآن و اعتقادات رو به طور کامل حذف بکنن. خب، اما این هدفی که یهود و صهیونیست قراره بهش برسه و البته فراماسون ها، نیاز به برنامه ریزی بلند مدت داره. بنابراین اومدن در ایران حدود 150 سال پیش شروع به فعالیت هایی کردن که در حقیقت اصلی ترین فعالیتشون مربوط به تشکیل حکومت پهلوی در ایران هست، چون باید یک حکومتی تشکیل می دادن که تمام اجزای اون دولت و اون حکومت تحت اختیار خودشون باشه و بتونن برنامه های خودشون رو پیاده بکنن. اولین کسی که در ایران به اون اهداف فراماسون ها جامعه عمل پوشون، آقای اردشیر ریپورتر هست. دقت کنید به معرفی آقای ریپورتر، که خانوادش زرتشتی بودن ولی در هند زندگی کرده و خودش چون برای تحصیلات به انگلیس رفته، تحت تأثیر بهائیت قرار گرفته. اولین کسی که در ایران به اون اهداف فراماسون ها جامعه عمل پوشون، آقای اردشیر ریپورتر هست. دقت کنید به معرفی آقای ریپورتر که خانوادش زرتشتی بودن ولی در هند زندگی کرده و خودش چون برای تحصیلات به انگلیس رفته تحت تأثیر بهائیت قرار گرفته. آقای آیرون سایت هم خودش از فراماسون های ارتش انگلیس بود که برای حرکت قوای نظامی برای کودتای رضاخان با ریپورتر همکاری کرد. خلاصه در سال 1299 با همکاری هم تونستن کودتا رو تشکیل بدن و با موفقیت هم روبرو شد و در نتیجه احمد شاه به ناچار مجبور شد که حکم وزارت جنگ رضاخان رو صادر بکنه. در حقیقت رضاخان در اون زمان میشه وزیر جنگ، ولی در سال 1304 یعنی 5 سال بعد از کودتا رسما حکومت پهلوی رو تشکیل میده و در حقیقت زمینه اجرای اهداف ماسون ها رو به کاملا فراهم میکنه. تا اونجا که در پست های مهم حکومتی حتما از ماسون ها استفاده میکنه و از بهایی ها، و تنها چیزی که اینجا دیده نمیشه اسلام هست، یعنی در حقیقت اسلام با خطر جدی مواجه میشه با تشکیل حکومت پهلوی و در حقیقت استارت دین زدایی زده میشه. خب دوستان اگر دقت بکنید من 5 مورد از ماسون ها رو بهتون معرفی کردم که در کابینه دولت رضاخان وجود داشت و اگر جایگاه این افراد رو نگاه بکنید ببینید که در جایگاه خودشون چه نفعی میتونستن به یهود و صهیونیست برسونن و چه افکار انحرافی رو در سطح جامعه ایران برای اسلام زدایی ایجاد بکنن. خب دوستان با روی کار اومدن رضاخان سر و کله زرتشتی ها هم به تاریخ ایران مجددا باز میشه. سالها بود که زرتشتیان فعالیتشون به شدت کم شده بود چون اسلام زمینه رو براشون فراهم نمی کرد. در حقیقت اسلام انقدر پتانسیل داشت که این چنین دین ها نخوان ابراز وجود بکنن، اما با حضور رضاخان و افرادی مثل ارتشی ریپورتر که خب زمینه زرتشتیگری هم داشتند، خیلی از زرتشتی های ایرانی تبار که در هند هم ساکن بودند تصمیم گرفتن که به ایران بیان و فعالیت های مجدد خودشون رو انجام بدن که تا حد زیادی هم موفق بودن و ما الان مجددا شاهد این هستیم که خیلی ها گرایش شدید به زرتشت پیدا کردن و سعی میکنن که بگن این دین دین اصیل ما هست و نیازی به اسلام نیست، که متاسفانه با احکام انحرافی که داره در حقیقت زرتشت یک دین انتقالی محسوب میشه برای دین زدایی. بله دوستان در کابینه پهلوی ها حدود 34 نفر بهایی وجود داشتند که من فقط سه نمونه رو برای توضیح خدمتتون آوردم. بعد لینکش رو میذارم اگر خواستین کامل میتونین این روی این 34 نفر نگاه کنید و ببینید که چه تأثیراتی رو در تاریخ ایران و در جهت اسلام زدایی داشتن. اما برسیم به مهمترین اقداماتی که خود پهلوی انجام میده در صدد دین زدایی. ببینید دوستان به تشکل‌های طبقه بندی شده فراماسون ها میگن لوژ، و تا قبل از اینکه بخواد این لوژ بزرگ در ایران به ریاست شریف امامی تشکیل بشه 3 تا لوژ در ایران فعال بودن که تابع انگلستان، فرانسه و آلمان بودن و بعد که این 3 تا با هم دیگه یکی میشن یک لوژ بزرگی رو به وجود میاره که در حقیقت خودش داشت میشد یک قطب بزرگ فراماسون. بله دوستان دیگه همه قضیه کشف حجاب رضاخان رو میدونن که با دیداری که با آتاتورک داشت و حالا ایده هایی که از حکومت ترکیه گرفت سعی کرد اون رو در ایران اجرا بکنه. اما درباره ورود مستشرقین به ایران عرض کنم خدمتتون که مستشرقین اغلب حالا میشد گفت شخصیت های علمی، حالا شامل باستانگرایان، نویسنده ها و افرادی از این دست بودند که از دولت‌های غربی به سمت ایران و خاورمیانه می اومدن برای تحقیق و تفحص در حالا آثار تاریخی، مذهبی و علمی. در دوره رضاخان مستشرقینی که اومدن و حالا آثاری رو که ثبت کردن اغلب در تشکیک مذهب اسلام و تقویت باستانگرایی در ایران بود که بعدها کامل بهتون اشاره میکنم در مباحث بعدی که چه تأثیراتی رو گذاشتن در ترویج باستانگرایی. یکی از مهمترین کارهایی که در دولت پهلوی انجام شد در راستای ایجاد باستانگرایی تغییر تقویم ایران بود از هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی، و اگر که دقت بکنید این تاریخ، تاریخ شاهنشاهی وصل میشه به ایران باستان مستقیم و یک تاریخی رو مشخص میکنن که این تاریخ در حقیقت مربوط به کوروش هست. تاریخ ایران رو قرار میدن بر تاریخی که کوروش با حمله به مادها موفق به تسخیر اونجا میشه و به عبارتی تاجگذاری میکنه، یعنی شروع حکومت هخامنشی رو اعلام میکنه و در حقیقت برای اینکه بخوان علنی بکنن حکومت پهلوی و بگن که ما متصل به یه همچین حکومت شاهنشاهی هستیم، جشنهای 2500 ساله هم برگزار میکنن. اما آیا واقعا حکومت یعنی باستان ایران دورش از کوروش شروع میشه؟ ما تا قبل از حکومت هخامنشی ها هیچ دوره تاریخی دیگه ای رو نداریم؟ خیر، اینطور نیست. در حقیقت ما قبل از حالا حکومتی که کوروش به عنوان حکومت هخامنشی ها تشکیل میده 4000 سال هم، ببخشید دوستان، حدود 4000 سال تاریخ داریم که نشانه های اون رو در شهر سوخته و آثار کشاورزی به جا مونده از ایلامی ها میتونیم پیدا بکنیم. این در حقیقت یک خیانت بزرگی بود که اومد حذف کرد 4000 سال تاریخ رو. اما چرا کوروش به صورت گزینشی از سمت غربی ها انتخاب شد؟ حقیقتش این هست که کوروش یک خدمت بزرگی در طول تاریخ به یهودیان و به صهیونیست ها در اصل انجام داده، یک خدمت بزرگی کرده بهشون. ببینید، کوروش در حمله ای که به بابل داشته و برای تسخیر حکومتی که بغض و نصر داشته میره و یهودی های اونجا که سالها پیش توسط بغض و نصر زندانی شده بودن رو نجات میده و به سرزمین خودشون برمیگردونه و در حقیقت همین صهیونیست ها و یهودیان اگر الان هستند و وجود دارن خودشون رو مدیون کوروش میدونن. به همین دلیل هست که سازمان فراماسونری به رضاخان دستور میده که به محمد رضا شاه دستور میده که حکومت ایران رو تاریخش رو از کوروش پایه‌گذاری بکنن. بله دوستان، متوجه شدم، الحمدلله کسی خسته نیست. ببینید، در حقیقت با به انحراف کشیدن و تخریب اعتقادات از طریق شبهه افکنی که در طول این سالها داره انجام میشه، فکرهای جوانها و حالا شاید بشه، چون میگم جوانها به این خاطر که جمعیت زیادی از ایران رو تشکیل میدن، بنابراین این فکری که دچار تخریب و تزلزل شده آماده پذیرش یک دین یا یک آیین هست و جدیدن این دین یا آیین انحرافی که داره بهش معرفی میشه، حالا بیشتر بین اونهایی که مذهب رو قبول دارن زرتشت هست. اما این دین مطمئن باشین که یک دین انتقالیه و قرار بعد از اون بیدینی القا بشه. دوم، همونطور که قبلا هم گفتم، با توهین به شخصیت های اسلام و تشیع در حقیقت اون اسطوره مذهبی رو در ذهن حالا اون آدم تخریب میکنن، و از اونجایی که انسان ذاتا تمایل به اسطوره گرایی و قهرمان ستایی داره، میاد یک قهرمان دیگه رو بهش معرفی میکنن، و چیزی که توی این سالها اتفاق افتاده اون قهرمان شاهان سلطنتی و به خصوص کوروش هست. دوستان، این مبحث اول که مقدمه باستانگرایی بود تموم شد. من منابعش رو براتون گذاشتم. ببینید، شاید بشه بیشتر از 4 یا 5 جلسه روی این موضوع صحبت کرد و موشکافانه بررسی کرد که چرا الان ما با این مشکل باستانگرایی مواجه هستیم. اما علی ای حال، به دلیل اینکه وقتش نیست، میتونید از این منابع استفاده بکنید و اطلاعاتتون رو کامل تر کنید. رسیدیم به مبحث اصلی که ببینیم این جناب آقای کوروش میتونه ذوالقرنین باشه یا نه. اولا با قالبی که آقای مهدوی تا اینجا تعریف کردن و اینکه ذوالقرنین یکی از اوصیا و حال اولیای الهی هست، به هیچ عنوان نمیتونیم پادشاهی رو در نظر بگیریم که در این مقام قرار بگیره. اما اگر که بخوایم از وجه دیگه این ماجرا بررسی بکنیم از لحاظ تاریخی، بیایم اول بررسی کنیم ببینیم که کوروش کی هست و یه بیوگرافی ازش داشته باشیم. اما جالبه بدونید که این آقای کوروش در هیچ کدوم یک از منابع ایرانی و اسناد ایرانی شرح حالی ازش موجود نیست، و کسی که این امروز این همه داریم ازش میشنویم، هیچ شخصیت مستندی در بین منابع حالا مربوط به کشور ایران، حتی در زمان گذشته خودش که مرزهای بزرگتری هم داشته، پیدا نمی کنیم. بله، اگر در این متن نگاه بکنید، نام کوروش رو در متونی مثل سقدی، بلخی، خوارزمی و غیره نمیتونید پیدا بکنید. خیلی ها معتقدن کوروش زرتشتی بوده، اما در هیچ یک از کتب زرتشتی اسم کوروش نیامده. اگر قرار بود پادشاه اینقدر حالا با عظمتی باشه و خدماتی به دین خودش بخواد انجام بده در وهله اول، باید نامش توی این کتاب ها می اومد. حداقل برای من که توی 7 تا کتاب زرتشتی ها مطالعه داشتم، اسمی از کوروش یا مشتقاتش ندیدم. ببینید، در پاسارگاد باز هم شرح حال یا چیزی از این دست ما نمیبینیم. فقط در یک کتیبه‌ای به 4 زبان این کلمه تکرار شده: من کوروش شاه هخامنشی. بنابراین فقط یک نام فعلا ازش پیدا کردیم. و به غیر از اون کتیبه که در پاسارگاد هست، در کتیبه بیستون فقط یک جا از کوروش نام برده میشه که داریوش اعلام میکنه که کم بردیا پسر کوروش نبوده و به دروغ همچین چیزی رو مطرح کرده. باز هم اگر نگاه کنیم و بگردیم در متونی مثل متون اشکانی، آثار ساسانی و حتی در شعر و ادبیات ایرانی، هیچ اثری از کوروش پیدا نمی کنیم. حتی در شاهنامه که درسته در اون بزرگ نمایی هایی دیده شده، اما از زمان قبل از پیشدادیان و خیلی قبل تر از اون، نام مهمترین شخصیت ها توی شاهنامه هست ولی اثری از کوروش نیست. و اینطور استنباط میشه که کوروش شخصیت مهمی در حداقل برای ایرانی ها و کسانی که همزمان با اون زندگی کردن نبوده، چون هیچ اثر نوشته یا شرح حالی از اون مطرح نکردن و ما مجبوریم برای شناختن اون به منابع دیگه‌ای رجوع بکنیم. مهمترین منابعی که میشه پیدا کرد که راجع به کوروش نوشته شده و راجع به تاریخ ایران، 3 یونانی هستند به اسم هرودوت، گزنفون و کدزیاس، که حالا هر کدوم با فاصله خیلی زیادی نسبت به حال حکومت هخامنشی این ها رو تاریخ ها رو نوشتن. و به غیر از اونها یک رویدادنامه نبونوئید هست که اون هم شبیه به منشوره، در حقیقت یک منشور دورو هست که شرح یک جنگی رو مطرح میکنه که از اون در کوروش نام برده و استوانه کوروش که همون منشور کوروش معروفه. حالا برای اینکه داره تمام تاریخ هخامنشی و به خصوص کوروش از این سه منبع یعنی هرودوت، گزنوان و کتزیاس برداشته میشه، نیاز هست که ما اینها رو بشناسیم، ببینیم که خب اینها به چه طریق تاریخ نویسی کردن و چقدر میشه به این تواریخ اعتماد کرد. ببینید، هرودوت یک یونانی الاصل بوده که در آناتولی ترکیه متولد میشه و زندگی میکنه و خودش مطرح میکنه که در تاریخی که مینویسه، که حالا 5 جلد اون مختص به ایران هست، همش از شیوه روایی استفاده کرده و بعدها خودش نظر خودش رو میگه که کدوم معتبرتر هست. و اما گزنفون هم که یک مورخ یونانی هست، با فاصله حدود 120 سال از کوروش تاریخ خودش رو درباره حکومت هخامنشی و کوروش می نویسه. و اما کتزیاس که تاریخ نگار و پزشک دربار داریوش بوده، داریوش دوم، با فاصله حدود 140 سال از حکومت کوروش تاریخ خودش رو می نویسه. حالا به این خاطر که وقت خیلی کم هست و مجلسه داره طولانی میشه، عرض کنم خدمتتون که این کوروش معروف کوروش دوم هست که در سال 559 حکومت خودش رو تشکیل میده و در 529 هم به روایتی از دنیا میره و حکومت تقریبا گسترده‌ای هم داشته. ببینید، به گفته هرودوت، گزنفون و یه تعداد دیگه تاریخدان، کوروش نسب شاهانه داشته و با همون پادشاه مادها که آستیاگ نام داره با همون می جنگه و حکومت رو ازش می گیره. در حقیقت مادرش میگن که دختر آستیاگ بوده. اما ببینید چقدر تناقض. به گفته کتزیاس کوروش یک چوپانی بوده که بعدها به دلیل فقر مجبور میشه که حالا مثلا راهزنی بکنه و کارهای پست انجام بده و هیچ نسبتی هم با آستیاگ نداره، که توی تاریخ ایران باستان و آقای پیرنیا این مطلب مجدداً بیان میشه. اما در استوانه‌ای که از کوروش هست، حالا کاری به این نداریم که این استوانه تا چه حد قابل اعتماد هست، اما اونچه که بیان شده این هست که کوروش فرزند کمبوجیه اول هست، چون بعدها مثل پسر خودش هم کمبوجیه میذاره و پدر بزرگهاش هر کدوم حاکمان منطقه پارس بودند. شهر انشان همون در حقیقت ایلام خودمون هست. قبل از اینکه کسی در ایران بخواد به این فکر کنه که همچین فردی به اسم کوروش هست، فرد دیگه‌ای کیلومترها اون طرف‌تر به اسم سر سید احمد خان در هند این نظریه رو اعلام میکنه و بعدها فرد دیگه‌ای به اسم ابوالکلام آزاد مجدداً این رو به نگارش در میاره. و حالا اینکه چطور ابوالکلام از تاریخ ایران مطلع بوده و کوروش رو میشناخته، با اینکه در هیچ یک از اسناد فارسی تا اون موقع از کوروش نامی برده نشده بوده، این خودش جای بحث و سوال داره. علی ای حال مطالبی رو در کتابش بیان میکنه که به راحتی قابل نقد هست. خب برای اینکه برای دوستان یک یادآوری هم بشه، مجددا آیاتی رو که آقای مهدوی مورد بررسی قرار داده بودن و معنی قرن رو مطرح کردن میارم تا دوستان مطالعه بکنن. ببینید طبق اون اثباتی که ما داشتیم، قرن به معنای حالا میشه گفت امت بود بیشتر، یا انسانهایی که در یک دوره با هم زیست کردند و قومی بود که معمولاً هم هلاک شده بودند به دلیل گناه هایی که داشتن. اما ابوالکلام آزاد از قرن به عنوان شاخ یاد میکنه به اشتباه و این روند رو ادامه میده و اشتباهات خودش رو با اشتباهات دیگری اثبات میکنه. خب دوستان به تصاویر نگاه کنید. ابوالکلام در کتاب خودش آورده که این مجسمه یا به عبارتی کتیبه که توی خیلی از کتاب‌های تاریخ به اسم مرد فرشته یا فرشته بالدار هست، متعلق به کوروشه و چون اون تاج بالای سرش دوتا شاخ داره، ذوالقرنین هم به معنای دو شاخه، پس این کوروشه، این کوروش ذوالقرنینه. و استناد هم میکنه به یک خوابی از یک پیامبر به اسم اشعیا در کتب عهد عتیق که حالا اونم نقلش میکنیم. الله ایها الله، برسیم به این کتیبه که ببینیم واقعا مال کوروش هست یا نه. در تصاویری که کرپورتر حدود 280 سال پیش حدودن میشه، این تصاویر ببینید دوستان، این هیچ کدوم عکس نیست، هر دو نقاشی، یکیش حالا اتود طراحی بهش میگن و به صورت خطی هست و یه اون سمت، یعنی اون اولین عکس با آبرنگ کشیده شده، بنابراین هیچ کدوم عکس نیست. کتیبه ای رو اون بالا نشون میده که در حقیقت همون کتیبه ای هست که من نشونتون دادم، نوشته من کوروش شاه هخامنشیم. در این که این کتیبه واقعا بالای این مجسمه مرد فرشته هست یا نه، جای بحث و سوال وجود داره. بله دوستان، به این کتیبه هایی که من در دو تا تصویر بعدی که گذاشتم نگاه کنید، ببینید که اون کتیبه بالاش وجود نداره. حالا فرقی هم نمیکنه. در کل بیایم بررسی کنیم ببینیم که آیا این کتیبه اصلا مربوط به کوروش هست یا نه. اول اینکه مطرح کردیم ذوالقرنین به معنای دو شاخ نیست. دوم اثبات میکنیم که این کتیبه اصلا متعلق به کوروش نیست. خب اول میاییم از پوشش لباس این فردی که در کتیبه فرشته هست بررسی میکنیم. ببینید لباسی که شما در تن این کتیبه میبینید، لباسی هست که در لباس‌های ایلامی، یعنی شما اگر نقش برجسته‌های جاهای دیگر هم بررسی بکنید، این کاملاً ایلامی هست. دوم موهای سر و ریش صورتش هست که اصلاً شبیه به شاهان هخامنشی نیست. دوستان این سه تا عکسی که گذاشتم همشون مربوط به شاهان هخامنشی هستند. شما میتونید به فرم لباس ها، به چین لباس ها و به فرم مو و ریش نگاه کنید و مقایسه کنید با اون کتیبه. البته این اولین نکته است و زیاد مهم نیست، در عکس های بعدی به موضوع جالب تری میرسیم. دوستان میدونم طولانی شده، یه دو دقیقه دیگه صبر بکنید، مبحث اول رو ببندیم، انشاءالله بقیش برای جلسه بعد. دوستان نگاه کنید، این تاج که روی سر اون کتیبه هست، هزاران سال قبلتر، یعنی هزار سال قبلتر روی سر الههای مصری بوده و اسمش هم هم کرانه. این تاج از نمادهای مصر باستان توش استفاده شده و زمانی که جشن داشتن این رو روی سر خودشون قرار میدادن. برای اولین بار روی یک مومیایی که اسمش توتنخ آمون هست، از وسایل متعلق به این فرعون مصری تونستن این تاج رو پیدا بکنن. اما نه تنها در اسطوره های مصر باستان این تاج دیده میشه، اما مشخصه های دیگه ای در اون کتیبه مرد فرشته هست که در الهه های خاورمیانه در باستان خاورمیانه دیده میشه. خب حالا ببینیم این نشانه ها که روی اون تاج هست چیه؟ ببینید، آمون خدای مصریان باستان بوده و به معنای خدای حاصلخیزی و خدای خورشید میشناختنش. به همین خاطر شما علامتی از خورشید، اون دایره رو بالای سر تاج، به عنوان خورشید و خدای حاصلخیزی میدونن. و مار هم که خدای راه بوده، یعنی به عنوان نماد، حالا جدیدا به عنوان نماد شیطان پرستا و فراماسون ها ازش استفاده میکنن، ولی همشون متعلق به مصر باستان هست این علائم، و شما هیچ چیز رو پیدا نمیکنید مربوط به تمدن ایران بوده باشه. دوستان بزرگوار، مبحث بعدی مربوط میشه به مبحث مهم اسرائیلیات و کتب عهد عتیق، که خیلی کوروش رو مربوط، یعنی کوروش رو از روی اونها میگن که ذوالقرنین بوده، و برای اینکه بتونیم اونها رو نقد بکنیم نزدیک به 1 ساعت دیگه زمان لازمه. اگر که هستین و خوابتون نمیاد و خسته نشدین، من ادامه بدم.
خسته نباشید، خدمت خانم همتی که واقعا عالی بود و واقعا مطالب مرتب و با توضیحات لازم، با مستندات لازم و تصاویر جالب ارائه دادن. به نکات خیلی جالبی امروز رسیدیم و خب این من حالا اون آخر سر گفتم که این شیاطین رو ببینیم تو خواب، چون این یاد اون بز شاخدار فراماسونرها افتادم، چون این واقعا اون تصاویری که رسیدیم به ریشه های تاریخ این دو شاخ، همون بوزه که آخرش مشخص شد، این همون بوز شاخداری هست که فراماسونرها به عنوان نماد شیطان و نماد خداشون اون رو دارن همه جا. و البته دوستان حالا تا حدود اطلاع دارن که همون ریشه فراماسونرها هم در کابالای مصر هست و دقیقا در همین جاهایی که الان آثار باستانی شد دیدیم، و از اونجا یکی از ریشه های اصلیشون هست و همین معابد کائنان در واقع یکی از مبدعهای اینها بوده. حتی قبل ترش هم میشه ریشهشون رو پیدا کرد، اما اصلی ترین جاش در همینجاست. حالا انشالله در جلسات بعد بیشتر این مبحث و خانم همتی باز خواهند کرد. دیگه البته رکورد هم زدن، خانم همتی جلسه 1 ساعت و 50 دقیقه رو اجرا کردن تقریبا، و انشالله دفعه بعد، خب چون مطالب خوب و زیبا بود، انصافا احساس خستگی نکردیم. خواهش میکنم دوستان بزرگوار، آقا محمود و علی آقا و دوستان دیگه، دوستان یه نکته خارج از بحثی الان مطرح کنم به صورت کاملا سریع. دوستانی که در تانگو در قرارگاه امام مهدی عجل الله هستن، اونجا رو فراموش نکنن برنامه هاشو، و همزمان با اینجا یعنی شنبه ها و سه شنبه ساعت 9 تا 9:30 اونجا برنامهش همیشه برقرار هست، یعنی شنبه ساعت 9 و سه شنبه ساعت 9، اونجا هم زحمت بکشن تشریف بیارن.